نشست 37 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 10 می سال 2026 ترسایی.
انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درود میفرستم به یکایک عزیزان همسفران و همدلان و هممیهنان و همزبانان حاضران و غایبان و برای همگان از درگاه خداوند توفیق و سعادت طلب میکنم و امیدوارم که ما رو در زمره صالحان بنشاند و از خطاهای ما درگذرد. همچنین دعا میکنیم برای همه هممیهنانمان که روی آرامش ببینند و از شر اشرار و جنایت جنایتکاران برای همیشه خلاصی و رهایی پیدا کنند. همدردی میکنیم با بازماندگان خانواده های شهید شده و از دست رفته و داغ دیدگان و عزادارانی که در سوگ فرزندان و عزیزانشان نشستند و ننگ و نفرین و لعنت ابدی میفرستیم بر بانیان و جانیان این حوادث تلخ و شوم و سهمگین و سنگین و امیدواریم که ملت ما هیچگاه دوباره چنین حوادثی رو نبیند و نشنود و نچشد و از آنها بیرون بیاید و انشاءالله کشور ما با بدل به قدرتی شود که این خونریزان و اون آشامان نتوانند جرأت کنند که دوباره به او حمله کنند و چنین داغهایی رو بر دل سوخته هموطنان ما بنشانند. انشاءالله همه ما مسئولیم در برابر کشورمان، در برابر مردم و ملتمان، و هر یک از ما باید به اندازه‌ای و به نحوی که میتوانیم ادای دین کنیم و وام بگذاریم و به کمک این مردم دلیر و داغ دیده بشتابیم و اجازه ندهیم که دوباره دشمنان دلیر شوند و قصد جسارت به کشور ما داشته باشند و مردم ما رو در سود و در عزا بنشانند، زیر ساخت ها رو خراب کنند، اقتصاد رو برباد بدهند، معیشت مردم رو مختل کنند، آموزش رو، رشد علم رو جلوگیری کنند و نگذارند که آبادانی و آگاهی و توسعه در این کشور جریان یابد. امیدواریم که چنین نشود و کام دشمنان بر نیاید و بلکه همه اونها که علاقمند به این آب و خاکند، دل در گرو پیشرفت و سعادت این مردم دارند، کامیاب و موفق شوند. امروز روز تماشاگری نیست، روزی است که باید همه گونه به کمک این ملک و ملت بشتابیم و هم درد اونها و هم دل اونها و کمک رسان به اونها باشیم. اگر نکنیم بر ما نخواهند بخشود، هم خودمون ندامت خواهیم برد و هم ملامت عاقلان رو در پی خواهد داشت. خدا رو میخوانیم که دعاهای ما رو مستجاب کند و این کشتی افتاده در تلاطم گردابهای سخت رو به ساحل نجات برساند انشاءالله. بحث از قیامت کردیم و در اون بحث گفتم که النهایات یا رجوع الی البدایات، نهایت همون رجوع به بدایت است، پایان بازگشتن به آغاز است. گویی که ما در یک سیکلی، در یک دایره حرکت می کنیم که نقطه آغاز حرکت ما نهایتا نقطه پایان حرکت ما هم خواهد بود، یعنی دوباره به همونجا باز خواهیم گشت. اما چه بازگشتنی! پس از سیر و سفر بلند، پس از تجربه نشیب و فرازها و فراز و فرودها و رنجها و سختیها و گشتها و گذارها و تماشاها، پس از این حرکت در این دایره عظیم هستی، دوباره از قوس نزول شروع میکنیم به بالا رفتن در قوس صعود و نهایت ما همان بدایت ما خواهد بود. این در باب قیامت بود و اینکه ما به آغاز خودمون باز میگردیم و وقتی که قیامت ما قائم شود، اونگاه هست که تازه در میابیم که ما که هستیم و از حجاب بیرون میاییم و شفافیت خودمون رو تجربه میکنیم و آینه‌ای در مقابل خود مینهیم که اون آینه هم خود ما هستیم و خودمون رو در خودمون میبینیم و میآزماییم و داوری میکنیم و خودمون حسابگر خود خواهیم بود و حق خود رو در کف دست خود میگذاریم. اکنون پس از بحث از قیامت میرسیم به خدای قرآن. برای این گفتم که النهایات هی الرجوع الی البدایات، به آغاز برمیگردیم، یعنی خدایی که قرآن از او آغاز شد و ما این سیر و سفر رو در ضمن این 30 چند جلسه کردیم، اکنون بازگشت به نقطه آغازین میکنیم، یعنی دوباره به سراغ خداوند میرویم، اونجا که سرچشمه این سخنان بود، اونجا که انگیزاننده و الهام بخش این تجربه ها بود، اونجا که دل ما رو میرو بود و خشیت در ما میافکند و دست ما رو میگرفت و چشم ما رو میگشود و حیات و هویت تازه‌ای به ما میبخشید. اکنون به اون سرچشمه نزدیک می شویم و می خواهیم ببینیم که خدایی که محمد رسول الله صلی الله علیه در قرآن معرفی کرده، بلکه خدایی که محمد تجربه کرده، خدایی که دیده و چشیده، نه خدایی که فقط صداش رو یا وحیش رو شنیده، اون خدا چگونه خداییست و در ما چه خواهد افکند، با ما چه خواهد کرد و ما در مواجهه با او چه تجربه ای خواهیم داشت و چه احوالی پیدا خواهیم کرد و در ما چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چه تلاطمی، چه زیر و زبری، چه پرسش های وجودی در ما پدید خواهد آمد، با قلب و جان ما چه خواهد کرد، با مغز ما چه خواهد کرد، با زندگی ما چه خواهد کرد، در رفتار ما چه تأثیری خواهد نهاد، در گفتار ما، در بینش ما و در همه چیز ما. ما شاید بیش از هر وقتی اکنون نیاز داریم که این گونه خدا رو بشناسیم و این گونه خدا رو بیازماییم. خب این از گله های مشهور مرحوم اقبال لاهوری بود در آغاز کتاب احیاء فکر دینی در اسلام، که اونجا می گفت که قرن هاست که تفکر مسلمین تحت سلطه فکر یونانی در آمده است و اینک نوبت آن است، به نظر ایشان نوبت آن است که این سلطه رو واپس بزنیم و از زیر بار این هیمنه و هژمونی بیرون بیاییم و خدای قرآن و خدای محمد رو باز شناسیم، خدایی که فیلسوفان ما و متکلمان ما به نظر ایشان به ما معرفی کردند خدای یونانی زده است و نسب به ارسطو و به افلاطون میرساند و گویی که افلاطون و ارسطو سخنگویان خداوند شدند و ما به جای اینکه وحی محمدی رو بشنویم، کلام و بیان ارسطوییان و افلاطونیان و افلاطونیان رو میشنویم و اونها رو حجاب میل خود بین خود و خداوند کرده ایم و به یک اعتبار پشت به خدای قرآن و محمد کرده ایم و رو به خدای یونان کرده ایم. یونانیان البته علی اغلب مشرک بودند، بی خدا بودند و خدای ارسطو هم به هیچ وجه خدایی نیست که ادیان معرفی کرده اند. خدای افلاطون شاید قرابتی داشته باشد ولی علی ای حال از آن اونهاست و وقتی که مسیحیت فرا رسید به تعبیر پاره از فیلسوفان مغرب زمین شکافی افتاد میان آتن و اورشلیم، یعنی اونچه که از اورشلیم آمد، یعنی ندای موسی و ندای عیسی، و اونچه که از آتن آمد یعنی ندای ارسطو و ندای افلاطون، اینها در مقابل هم قرار گرفتند، دو مدرسه فکری شدند. بعضی ها فتوا دادند به اینکه این دو مدرسه هرگز آشتی پذیر با یکدیگر نیستند و هر کدام باید به راه خود بروند و بعضی ها هم فتوا دادند که می توان میان آنها تصالح و تسالمی و تلاؤمی برقرار کرد و از هر دو مدرسه استفاده کرد و شاگرد هر دو مکتب بود و آموزه های اونها رو به یکدیگر نزدیک کرد. البته تاریخ هم حکم خودش رو داشت، یعنی تاریخ که به فرمان کسی سیر نمی کند و رأی کسی رو بر دوش نمی گیرد به راه خود می رود. اتفاقات بسیار افتاد هم در عالم مسیحیت و هم در عالم اسلام و متفکران گوناگون به عرصه رسیدند که روش های خودشون رو داشتند و ما اکنون میراثخوار و میراثدار اونها هستیم. شاید بتوان گفت که صوفیان بودند که بیشتر در پی کشف خدای محمد بودند، در پی دل سپردن به او و سر سپردن به او بودند، در پی پس زدن تعالیم یونانی و هندی و ایرانی و غیره بودند. و میخواستند که مواجهه بیواسطه و بیپرده و شفاف با خدای محمد داشته باشند و کلام خدا رو از خود خدا بشنوند، نه از یونانیان، نه از ارسطویان و افلاطونیان، نه از فیلسوفان، نه از متکلمان. این آگاهی و این بیداری در تاریخ هر دو دین بزرگ، یعنی مسیحیت و اسلام، بود. گاهی پس پرده می رفت و گاهی از پرده بیرون می افتاد و جنبشی به ذهنها و تکانی به دلها می داد و می توانست که برای مدتی صحنه رو و عرصه رو تسخیر کند و دلها رو مجذوب کند. از پاسکال، فیلسوف و ریاضیدان بسیار مشهور و بسیار متدین فرانسوی، نقل شده است که یک تکه کاغذی داشت که با سنجاق به جیب خودش چسبانده بود و هر وقت که لباس خودش رو باز می کرد اون رو می دید. بر روی او نوشته بود که خدای عیسی، خدای ابراهیم، نه خدای فیلسوفان، نه خدای متکلمان. یعنی این تنبه و این انتباه در او بود که مبادا مفتون اندیشه های این بزرگان شویم، بزرگانی که همه محترمند، همه بزرگند و همه سخنانش بسیار شنیدنی دارند، با همه این احوال طعم سخن ابراهیم و موسی و عیسی و یعقوب و دیگران با طعم سخن ارسطو و افلاطون و نو افلاطونیان، افلوتین و دیگران فرق دارد. و این چنین بود که به یک معنا میتوان گفت که صوفیان پدید آمدند، یا به تعبیر رایجتر و شاید محترمتر، عارفان پدید آمدند. و این عارفان و صوفیان همان کسانی بودند که پشت به این مکاتب کردند و چنان که گفتم میخواستند که آب رو از سرچشمه ها بردارند و کس دیگری رو نطلبند و در میان نیاورند تا ساقیگری کند. خودشان مستقیما از دست اون ساقی وحی جرعه بگیرند و نوش جان کنند و گوهر جان رو فربهی ببخشند. لذا ما در تاریخ فکر اسلامی و در تاریخ تمدن اسلامی با اصناف گوناگون خداشناسی روبرو هستیم. فیلسوفان و متکلمان، معتزلیان، اشاعره، حنابله، حشویه، اسماعیلیه، باطنیه، شیعه، اینا هر کدام خداشناسی خودشون رو دارن و البته همشون مدعیان که همون خدای واقعی اسلام رو، یعنی رسول الله رو معرفی میکنن. به قول اون شاعر عرب، و کلون یدعی وصلا بلیلا و لیلا لا تقر لهم بذاکا اذن بجست دموع فی خدود تبین من بکا ممن تباکا. عجب شعر زیبایست. میگه همه میگن ما عاشق لیلا هستیم، و کلون یدعی وصلا بلیلا، همه میگن لیلا ما رو میخواد و ما رو به عاشقی قبول داره. و لیلا لا تقر لهم بذاکا، ولی لیلا این رو نمیگه. و بعد این شاعر اضافه میکنه که فقط وقتی که اذن بجست دموع اون فی خدودون، وقتی که اشک ها بر گونه ها جاری شود، اونگاه هست که معلوم میشود که کی حقیقتا گریسته و چه کسی خود رو به گریه زده. اشک ریزی کدام واقعی است و کدام نا واقعی، کدام حقیقتا عاشقند و کدام فقط مدعی عشقند. و کلون یدعی وصلا بلیلا و لیلا لا تقر لهم بذاکا اذن بجست دموع فی خدود تبین من بکا من بکا من تباکا. واقعا خداشناسان واقعی همونا بودن که با ذکر نام خداوند اشکشون جاری می شد، دلشون می لرزید و جانشون به وجد می آمد. خدایی که با دل اونها کار داشت، با قلب اونها سخن می گفت، فقط مغز اونها رو تسخیر نمی کرد بلکه قلب اونها رو هم تسخیر می کرد. خدایی که دور 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 نبود، فراز آسمان ها، خدایی که دورتر از دسترس عقل بشر باشه، بلکه خدایی که بسیار نزدیک بود، خدایی که همنشین آدمی بود. دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم. چه توان گفت؟ با که این نکته توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. یک چنین دوستی، یک چنین یاری، یک چنین همنشینی، این همون چیزی بود که عارفان ما جستجو می کردند و معرفی می کردند و در صدر همه عارفان و در سلسله اونها حضرت شخص شخیص حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. اما خب حوادثی پدید آمد در تاریخ ادیان، هم مسیحیت و یهودیت و هم بر اسلام، که لازم آمد که فلسفه پدید بیاید، لازم آمد که علم کلام پدید بیاید. پدید آمدن اینها به توطئه کسی نبود. فیلسوفان و متکلمان نمیخواستند که از خدا دور بشوند یا بر چهره او پرده ای بیفکنند یا افلاطون و ارسطو رو به جای خداوند به جای رسول اکرم بنشانند. هیچ وقت چنین عزمی و چنین قصدی نداشتند، بلکه همه این اندیشه ها به منزله ابزاری به کار می گرفتند تا به همون خدای محمد برسند، صدای همون خدای قرآن رو بشنوند. در این شکی نیست و ناچار بودند. چرا ناچار شدند؟ به سبب اینکه اولا فکر سقف ندارد و بر او مهار نمیتوان نهاد و راه پیشرفت او رو سد نمیتوان کرد. مرز و وطن هم ندارد. وقتی فکری در یونان تولید شد در اونجا نمیماند، همچنان که اسلام هم در جزیره العرب نماند، همچنان که مسیحیت هم در اورشلیم و فلسطین نماند. پخش میشود، فراگیر و جهانگیر می شود، دلها و مغزها رو به خود جذب می کند و تصویر می کند. و چنین هم شد و در همامیختگی فرهنگ ها یک فکت مسلم تاریخی است و کسی نمی تواند از این در همامیختن و تبادل جلوگیری بکند. ناچار اندیشه های مسیحی، اندیشه های یونانی وارد عالم اسلام هم شد و با ورود اینها اون اسلام نخستین که در کوره وحی محمدی پرداخته و پرورده شده بود و دلها و جانها رو گرم می کرد و به جهاد و به عشق و به عبادت وامی داشت، اون اسلام که در ابتدا مانند یک آتش فشان داغی بود که مواد مذاب از او فرو می ریخت و هر کسی رو که به او نزدیک می شد می سوزاند و از میان برمی داشت، اون بر اثر باد سرد تاریخی و طوفانهایی که در طول تاریخ وزید رفته رفته سرد شد. اون گداخته ها اون جمد شدند، سرد شدند و از فکر اسلامی و از فکر قرآنی یک جسد باقی ماند یا یک شخص خفته باقی ماند که باید او رو به صدا در می آوردند. باید گوشها رو نزدیک می بردن تا صدای ضعیف و حزین او رو بهتر بشنوند. و این چنین بود که حاجت افتاد که با ابزارهایی اینها حفاری ها بکنند و بتوانند این صداها رو از نو کشف کنند و این موجود خفته نیم جان که بدنش سرد شده بود دوباره اون رو گرم کنند و دوباره اون رو به صحنه بیاورند. از این سو و اون سو سخنگویان پدید آمدند. علاوه بر اینها همچنان که گفتم که جلوی فکر نمیتوان حصار کشید و از رشد و روند او نمیتوان پیشگیری کرد، پرسش ها هم پدید آمد. آدمی وقت عاشق است نمیپرسد، اما دوران عاقلی دوران پرسشگری است. مسلمانان اولیه مسیحیان اولیه، اونهایی که در اطراف محمد بودند، اونهایی که در اطراف عیسی مسیح بودند علیه السلام، اینها عاشقان بودند، شیفتگان بودند، دلبردگان بودند و شخصیت هایی که در میانشان بود یعنی عیسی یا محمد چنان کاریزماتیک بودند و چنان دلربا بودند که نفس شنیدن سخن آنها جان اطرافیان و حواریون رو به پرواز در می آورد. فقط می خواستند که بشنوند تا قبول کنند، بشنوند تا پیروی کنند. لذا عجیب نیست وقتی که ما می بینیم که به پای این بزرگان چقدر شهید داده شد، چقدر فداکاری شد، چه جهادها شد، چه شهادتها صورت گرفت و چگونه داوطلبانه می رفتند تا جان ببازند. بر مسیحیان آغاز مسیحیت پس از عیسی و در دوران پاگانیزم رومی قبل از اینکه عیسویت فراگیر شود و با آمدن کنستانتین در قرن چهارم دین رسمی رومی ها بشود و از اونجا به کشورهای دیگر تسری و انتقال پیدا کند، مسیحیانی بودند که زندگی های بسیار سختی داشتند، در زیر زمین زندگی می کردند که هنوز در کاتاکومب هایی که در روم هست می توانید برید و نحوه زندگی اونها رو ببینید که چگونه به یک معنا قبر خود رو کنده بودند و در فاصله های خیلی خیلی عمیق از زمین زندگی می کردند و خوشبخت بودند. همونجا مراسم عبادی خودشون رو به جا می آوردن، همونجا جانشون رو به پرواز در می آوردن و گمان می بردن که در کنف و در سایه معشوق و محبوب خودشون زندگی سعادتمندانه می کنند و از اون عیش و عشرت هایی که کفار داشتند دوری می گزیدند، آگاهانه دوری می گزیدند و هرگز اندوه و افسوس نمی خوردن. همچنین بود مسلمانان اولیه که گرد پیامبرشون جمع آمده بودند و نمیگویم او رو میپرستیدند، ولی در حد پرستش او رو دوست داشتند، او رو قبول داشتند، زندگیشون او بود، همه چیزشون او بود، با او رنج میبردند، با او شادی میکردند، با او مهاجرت میکردند، زندگیشون رو به دست او سپرده بودند، زمام ناقه حیاتشون رو به دست او داده بودند که هر جا میخواهد ببرد، رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. چنین بودند. این کوره داغ وحر جانهای تافته و تفتیده رو فراهم آورده بود که گرداگرد پروانوار گرد شمع وجود پیامبر میگشتند و همه چیز خود رو در اختیار او نهاده بودند، قانون زندگیشون رو از او می گرفتند، عزای روحشون رو از اونها می گرفتند، از او می گرفتند، سلامت تن و جانشون رو از او درخواست می کردند، آینده و سعادت نهایی خودشون رو از او می طلبیدند و همه چیزشون همین رسول بود. پرسش هم نمی کردند، جای پرسش نبود. عاشقی پرسشگری ندارد، عاشقی فقط مفتونیت دارد، شیفتگی دارد، مجذوبیت دارد. شما از من شاید شنیده باشید، این رو جاهای دیگه هم گفتم، که ادیان با شیفتگی آغاز شدن و با تقلید ادامه پیدا کردند. نسل اول شیفتگان بودند، مجذوبان بودند، مفتونان و عاشقان بودند، پرسشگران نبودند. حتی جرأت می کنم که بگویم عاقلان نبودند، بلکه دلبردگان بودند، سرسپردگان بودند و پروانوار گرد شمع وجود محبوبشان میگشتند و حتی در آتش او میسوختند و باکی نداشتند. اما این شیفتگی به دلایل روشن تاریخی نمیتوانست ادامه پیدا کند. وقتی که شخصیت کاریزماتیک پیامبر از میان رفت و روح او به ملکوت اعلی پرواز کرد، دیگه هیچ کس در شمار او و در اداد او و در عرض او نبود که جای او رو پر کند. حتی علی علیه السلام که شاید نزدیکترین شخصیت به شخصیت پیامبر رو داشت، هرگز اون کاریزما رو نداشت و خودش هم چنان ادعایی نداشت او خودش رو بنده از بندگان محمد می دانست، می گفت انا عبد من عبید محمد. افتخارش این بود که در رکاب پیامبر شمشیر زده است و هم نشین و مجالس و مصاحب او بوده است. افتخارش این بود که پیامبر صدها در علم رو به روی او گشوده است و او رو با حقیقتهایی که دیگران نمی دانند آشنا کرده است. اما همه اینها رو که می گفت جای خودش رو هم می دانست و نسبت خودش رو هم با پیامبر می دانست که او اولی بود که دومی نداشت و بقیه همه در صفهای پسین می نشستند و می ایستادند و جرعه جام رو از دست او می گرفتند. و بعد البته نزاعها پدید آمد و نزاعهای فیزیکی و جنگهای داخلی و بعد نزاعهای فکری که به اعتبار بسیار مقتنم بود. این نزاعهای فکری نشانه رشد عقلانیت بود و زوال عاشقیت. اون عاشقیت رو چنان که گفتم نمی توانستند ادامه بدهند و ادامه یافتنی هم نیست. اون گرماها، اون حرارتها به حکم آنتروپی تاریخی سرد می شود و جای خود رو به سردی عقلانیت می دهد. گرمی عاشقی می رود و به جای او سردی عاقلی می نشیند. نزاعهای فکری در می آید. به قول ابن خلدون اصحاب شمشیر می روند و اصحاب قلم به جای آنها می نشینند. هر کدام فونکسیون خود و نقش خود رو دارند و تاریخ هم چنین سیر می کند. همیشه تاریخ رو عاشقان پر نکردند، بلکه عاشقان در اقلیت بودند، اما نقش خودشون رو بر تاریخ زدند. هیچ حرکت بزرگی در تاریخ بدون عاشقی پدید نیامده است. عاشقان پیشروان بودند و پسروان عاقلان بودند. عاقلانی که اندکی از اون گرمای عشق به اونها رسیده بود، اندکی از اون نقشه ای رو که عاشقان دنبال می کردند اونها هم دریافتند و به دنبال اونها روان شدند. اما عاشقی کجا و عاقلی کجا؟ هر کدام شأن خود رو دارد، هر کدام اقتضاعات خود رو دارد. خب پیامبر با عاشقانی که همراه او و گرداگرد او بودند نقش تاریخی خود رو ایفا کرد و مهری بر دفتر تاریخ زد که پاک ناشدنی است. از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. بله، نام احمد تا قیامت میزنند و این به سبب اون بود که خود او عاشق خدا بود، عاشق خائف و پیرامونیانش هم عاشق دلباخته دلخسته او بودند و این چنین بود که توانستند ماندگار شوند، در تاریخ جاودان شوند. اما میراث بران آنها همیشه عاشقان نبودند، بلکه عاقلان بودند. عاشقان همان عارفان و صوفیان بودند که کوشیدند که اون تجربه عشقی پیامبر و اطرافیان او رو تداوم ببخشند و تکرار کنند و زنده نگه دارند و از نسلی به نسلی انتقال بدهند و احیا و احضار کنند و نگذارند که اون صدای حزین خائف عاشقان خاموش شود و به گوشها نرسد. اما عرصدار تاریخ عاقلان هستند و اگر فقط عاشقان جهان رو و جامعه رو پر می کردن، چیزی از جهان و جامعه باقی نمی ماند، برای اینکه عاشق پروای هیچ چیزی ندارد، پروای جان خودش رو هم ندارد، پروای پرسش کردن هم ندارد، دغدغه زندگی ندارد، نه فلسفه پدید می آورد، نه کلام پدید می آورد. تنها یک هنر دارد، اونم هنر عاشقی است. البته برترین هنر است، ولی هنری نیست که هر کسی در خور آن باشد یا هنرمند اون باشد. باری دوران نزاع‌های فکری و پرسش‌ها در رسید. این پرسش‌ها اسباب بسیار داشت، یعنی از همه سو در تمدن اسلامی پرسش فرو می‌ریخت. اسلام اگر در جامعت در جزیرت العرب باقی میموند یک اسلام خشکی بود، و مخصوصا وقتی که طوفان سرد تاریخ وزید و عاشقی های گرم بدل به انجماد سرد شدن، یک جنازه خشکی بیش از او باقی نمیماند. اما همین که راه خودش رو به خارج گشود و با تمدن‌های دیگر و فرهنگ‌های دیگر داد و ستد و برد و باخت آغاز کرد، اونجا بود که به یک معنا به لحاظ عقلی و عقلانی فربهتر شد، هم با فرهنگ‌های دیگر آشنا شد و هم با پرسش‌های تازه روبرو شد. این پرسش‌ها از دو نوع بودند: پرسش‌هایی که به منزله پرسش مخاطب رو قویتر و تواناتر می کردن، و پرسش هایی که در پی برانداختن مخاطب و مکتب بودند. یه جمله هست از نیچه که می گوید که حمله‌ای که مرا نکشد مرا قویتر خواهد کرد. ما دو جور حمله داریم، در جنگ ها هم همین طور است. حمله، البته هر دو طرف به قصد کشت به یکدیگر حمله می کنند، اما این حمله ها همیشه اون نتیجه رو نمی دهد که حمله وران می خواهند. حمله ای که نتواند حریف رو بکشد، ای بسا که به قوت بیشتر او منتهی شود. در عرصه پرسشگری هم همینطور است. وقتی پرسشی رو در مقابل یک مکتب حریف می نهند، این پرسش گاهی به قوی تر شدن او می انجامد، برای اینکه او رو به فکر می انگیزد و موجبات ابداع ها و تولید های تازه رو فراهم می کند و سر از جایی در می آورد که موجب اعجاب می شود. ولی ممکن هم هست که پرسش های حمله ورانه ای با انگیزه برانداختن صورت بگیرد. اینجاست که مکتب مورد حمله باید گارد بگیرد، باید سلاح تهیه بکند، باید به جنگ اون حریف برانداز برود. و از اینجا به بعد است که علم کلام متولد می شود. بیشترین پرسش ها و سوال ها هم در نسبت با خداوند بود، و اینکه خدا چگونه حرف می زنه، خدا چگونه می بینه، چگونه می شنوه، چگونه دعای بندگان خودش رو می شنود و اجابت می کند، چه نقشی در تاریخ دارد، اخلاق خداوندی چه جوری است و به چه معناست، مصلحت چیست و عذاب و ثواب خدا چراست، شیطان چرا آفریده شد، آدم چرا از بهشت بیرون آمد، گناه چه معنا دارد، غفران غفاریت الهی چه معنی دارد، صفاتی که برای خداوند ذکر شده چه معنا دارد، آیا خداوند مثل انسان است، مثل انسان نیست، دور از دسترس عقل ماست، نیست، دوست داشتنی هست، دوست داشتنی نیست. صدها سؤال این چنینی، صدها و هزارها سؤال این چنینی پدید آمد، روئید. اینها صورت خیلی ساده و کلی اون سوالاتی بود که مطرح شد. و الا شما اگر در کتاب های کلامی بروید، اون ریزکاری ها و ظرافت ها و زیرکی ها رو مشاهده کنید که متکلمان در کار کردند و به کار بستند برای طرح سوال و برای پاسخ به سوال، حیرت خواهید کرد واقعا از این همه کنجکاوی و این همه فعالیت مغز و عقل بشری برای مواجهه با این سوالات خرد و درشت و از عهده اونها برآمدند. گفتم بعضی از این سوالات خصمانه بود، دشمنانه بود، براندازانه بود، و بعضیاش هم دوستانه بود ولی کنجکاوانه بود، نقادانه بود ولی برای فهم بود، نه برای برانداختن و برای غلبه بر حریف. در نهج البلاغه داریم که گویا کسی از امام علی سوالی کرد، ایشون به او گفت اسأل تفقهن ولا تسأل تعنتن، برای خردگیری نپرس، برای فهمیدن بپرس. دو جور دیگه، یه وقت سوال کردن برای مچگیریه، برای خردگیریه، برای به زمین زدن حریفه، یه وقت برای فهمیدن. هر دو نوع پرسش و از این قبیل در تاریخ تمدن و فکر اسلامی پدید آمد. گفتم دوران عاشقی گذشته بود، برخلاف اون که سعدی میگفتش که سعدی یا دور نیکرامی رفت نوبت عاشقی است یک چندی، نه، نوبت عاشقی سپری شد و نوبت عاقلی رسید. عاشقان شاید همین شاعران بودن، همین عارفان بودن. به هر حال فیلسوفان متکلمان به دوران آمدن و در تاریخ تمدن اسلامی خب میدونیم دو مکتب بزرگ کلامی پدید آمد، که معتزلی که بر الگوی اندیشه یونانی شکل یافته بود و نوید ورود عقلانیت به فهم اسلامی میداد و میخواست که از ابزار عقل و حربه عقل استفاده کند، هم برای فهم هم برای پاسخ به خصمان و دشمنان و براندازان. در مقابل اونها ابوالحسن اشعری در آمد که خود از ابتدا از معتزله بود، اما به سبب اینکه سوالات بی پاسخی داشت و پاسخ اونها رو در معتزله نیافت، مکتب اشعریت رو بنا کرد که تا امروز دیگه مکتب زنده فکر اسلامی در عالم اهل سنت مکتب اشعریت است. و عموم بزرگانی رو که ما میشناسیم و نام اونها رو شنیده ایم که متکلمان و متفکران بزرگ اهل سنت بودند، اینها مثل غزالی، مثل فخر رازی و مفسرینی بزرگی مثل بیضاوی و کسی از اینها، اینا همه جزو اشاعره هستند. صدای معتزله خفه شد، خاموش شد، مغلوب شد. دستگاه های سیاسی وارد کار شدند و پرسش های فلسفی کلامی معتزله رو فرو کوفتند و اشاعره بر صدر نشستند و حمایت سیاست رو هم در پشت خودشون داشتند و اینچنین بود که این مکتب فراگیر شد. حتی بعدها معتزله به منزله افراد فاسد العقیده که سخنانشون پهلو به پهلو و دوشادوش کفر بود معرفی شدند. کتابهاشون استنساخ نشد، نوشته نشد و در پستوها باقی ماند و بسیاری از اون کتابها البته چنان که میدانید به آتش سوزانده شد. یک بار فیلمثل به دست سلطان محمود غزنوی که خود رو تابع خلیفه بغداد میدانست و گفت که کتابهای شیعیان رو و کتابهای معتزلیان رو در ری همه رو به آتش بسوزانند. میگفتند که اینها مشتمل بر کفریات است. اشاعره البته در ادعا معتقد بودند که از علم کلام یونانی بهره نمی جویند، فقط گوش دل می سپارند به اونچه که وحی محمدی می گوید. اما در عمل البته چنین نماند، برای اینکه با اشاعره بعدی که ما روبرو می شویم می بینیم که اینها هم بالاخره ناچار از اون ابزارهای عقلانی بهره جستند و نتوانستند که خیشتنداری کنند یا مجذوب آنها نشوند یا از بهره برداری از آنها مستغنی باشند، ناچار شدند. لذا هیچ یکی از این دو مکتب اونچنان که ابتدا آمد و مطرح شد نماند، تحولات بسیار پیدا کرد. در کنار اینها البته مکتب شیعه بود که خیلی نزدیک به معتزله بود و استقلال خودش را هم داشت، اندیشه های ویژه خود را داشت. و بعد ما به فیلسوفان میرسیم. در عالم اسلام و مخصوصا در شیعه فیلسوفان ما الهیدانان هم بودند، یعنی فیلسوف خالص نبودند، فیلسوف متکلم بودند، الهیدان بودند، تئولوژیان بودند و به همین سبب خداشناسیشون، که می گفتن خداشناسی شیعی است، به یک اعتبار می توان گفت که متأثر از فلسفه و اندیشه یونانی بود، گرچه که از احادیث و روایات هم بهره می بردن و به همین سبب با از طریق مرحوم خواجه نصیر طوسی وقتی که اندیشه های فلسفی وارد فکر شیعی شد ادامه یافت و عموم فیلسوفان بعدی خصوصا ایرانی و شیعی مثل میرداماد، مثل ملا صدرای شیرازی و فیض کاشانی و عبدالرزاق لاهیجی و ملا هادی سبزوالی و ملا علی نوری و ملا رجب علی تبریزی و این بزرگانی که ما همه داریم، اینها همه متأثر از اندیشه های آغازین و خصوصا مرحوم خواجه نصیر طوسی بودند که یک فیلسوف و یک متکلم درجه اول بود و این دو فن رو به هم آمیخت. اینها را عرض می کنم بر سبیل مقدمه تا بگویم که سخن اقبال لاهوری که گفت که قرنها اندیشه دینی ما تحت سلطه اندیشه یونانی بوده تا چه حد صادق است. این رو ممکنه فیلسوفان و متکلمان ما نپسندند و بر او خورده بگیرند، همچنان که مرحوم مطهری بر اقبال لاهوری خورده می گرفت و می گفت این از ناآشنایی اقبال با فلسفه اسلامی بود که چنین می گفت. می گفت که اقبال لاهوری، مطهری می گفت که اقبال لاهوری تحت سلطه اندیشه غربی بود و من در جایی نوشتم که اگر بخواهیم از زبان اقبال جواب مطهری رو بدهیم، اقبال هم میتوانست به ایشان و امثال ایشان بگوید که شما هم تحت تأثیر فلسفه یونانی هستید و این اتهام رو فقط اقبال نمیزد، دیگران هم میگفتند، یعنی در خود دنیا و عالم فلسفه تمدن اسلامی مخالفان این فکر، یعنی فکر فلسفی و کلامی، کم نبودند. یکی از صوفیان کتابی دارد تحت عنوان اینکه مثلا این زلالت‌های یونانی رو باید دور ریخت، سهروردی، نه اون سهروردی حکیم بلکه سهروردی دیگری که تحت عنوان کشف الفضائح اليونانيه کتاب داره، یعنی پرده برداری و رسوا کردن از رسوا کردن رسوایی های یونانیان. شعرهای خاقانی رو که به یاد دارید که می گفت که فلسفه در سخن نیامیزید وانگهی نام آن جدل منهید، وحل گمرهی است بر سر راه، عاقلان پای در وحل منهید. وحل یعنی گل، یعنی گودال پر از گل. قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهید، نقش فرسوده فلاطون را بر طراز بهین محل ننهید. وحل گمرهی است بر سر راه، عاقلان پای در وحل ننهید. و تا می رسیم به شیخ بهایی در عصر صفویه که گفت چند و چند از حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بخوان. و بعد اشاره می کند به اینکه سعر رستالیس و سعر بوعلی که شفا گفته رسول معتلی، چون می دونید روایتی هست حالا منصوب است به پیامبر که باقی مانده خوراک مؤمن شفاست. بعد جناب شیخ بهایی به همین حدیث اشاره میکنه، میگوید که ولی پیامبر نگفت که باقی مانده خوراک ارسطو و خوراک ارسطوییان یعنی بو علی سینا شفاست، سعر مؤمن را شفا گفته نبی. سعر رستالیس و رستالیس یعنی ارسطو تالیس، یعنی هم ارسطو، سعر رستالیس و سعر بو علی که شفا گفته نبی معتلی. و بعد اون ابیات زیبای عربی که چند میگوید که با دف و نی دوش در با لحن و طرب و چه خوش میگفت اون مرد عرب، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه فکركم ان کان فی غیر الحبیب ما لکم فی النشأة الاخری حبیب نصیب فاغسلوا یا قوم عن لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد. به هر حال سخن او هم همینه، میگه این تعلیمات مدرسی که قرازش همین کلامی هست و فلسفی، اینا موجب نجات آدمی در معاد نخواهد شد. برای اینکه جان آدمی را عوض نخواهد کرد. ما فیلسوفانی زیادی داشتیم که اینها یک ذره اخلاق نداشتند، یک ذره خوف از خدا نداشتند، عشق به خدا نداشتند. غزالی بهترین شاهد این ماجراها بوده است و برای ما نقل کرد و به قول خودش میگه فقبل نصیحت مجانن، این نصیحت مجانی رو از من بشنو که من عمری رو در همین این مباحثات طی کردم و من به شما میگویم که اونها بر ایمان شما نخواهد افزود. و بعد این مثال رو میزنه، میگوید که با تیشه زدن به ریشه درخت اون درخت قوی تر نخواهد شد، بلکه نهایتا فرو خواهد افتاد و جان خواهد سپرد. میگوید منم این چنین اندکی ذوق ایمانی به ما نمیداد این بحث ها، این که خوف خدا رو در ما بیفزاید. فقط غلبه بر حریف، غلبه بر حریف. تو اینو گفتی، حالا جوابتو میذارم کف دستت و که تو شکست بخوری. مخصوصا در همون مناظراتی که او خودش بسیار شرکت میکرد و در کتاب کبر و غرور در احیا و همچنین در کیمیای سعادت عبارات خیلی واضحی داره که میگه یکی از چیزهایی که بر کبر و غرور آدمی میافزاید همین مناظرات و مباحثات است. اگر بازنده شود که همه چیزش رو میبازه، اگرم برنده بشود باز همه چیزش رو میبازه. برای اینکه آدمی که معجب به نفس بشود و خودشیفته و خودپندار و خودبین و خودخواه بشود، خودش رو در باخته است، از انسانیتش چیزی باقی نمانده است. و خب غرض از دیانت چی بود؟ غرض از ذکر خدا چی بود؟ غرض این بود که من پندار خودخواهیم فر بهتر بشه یا متواضع‌تر و بربارتر بشم، آدمتر بشم و عاشقتر بشم، خائفتر بشم، انسانتر بشم؟ کدوم اینها بود؟ و وقتی که اون دانش‌ها به شما این احوال رو نمیبخشد، باید بدانید که این قطار یک جایی از ریل خودش خارج شده است و به اون مقصدی که باید میرسید و میرفت نمیرود و به ترکستان میرود. باید پیاده شین از این قطار، باید پیاده شین از این قطار. و همون قصه ای که مولانا میگوید در مورد مجنون که میگفت سوار شتر بود، میخواست که به خانه لیلا برود، اما مشکل این بود که شتر روی در چیز دیگری داشت و لیلا در چیز دیگری. شتر یک کره ای داشت و این کره به دنبال شتر روان بود. هر چند قدمی که شتر می رفت به جلو، بعد بر می گشت بعد به طرف کرهش، یکی دو قدم به سوی کرهش. این چنین بود که به قول مولانا 40 سال مجنون در این بیابان باقی بود و دید که نه، در جا میزنه، به جایی نمیرسه. بالاخره خودش رو از شتر پایین افکند، گفت که ببین، ما دو تن دو همراه نالایقیم، ما نیستیم، هم نشین هم نیستیم، هم سفر هم نیستیم، تو قبلت اون سوه، من قبلم این سوه. خودش رو آنچنین افکند خود را بر زمین که مخلخل گشت پای اون رفیق. اونچنان افکند او خود را به زیر که مخلخل گشت، یعنی پاره پاره شد، پای سوراخ سوراخ شد پای اون دلیر. پای خود بربست و گفتا گو شوم، همچو گو غلطان به کویش میروم. پاشو بست و همینطوری دیگه میغلطید روی زمین با پای بسته و میرفت و مثل توپ غلط میزد. همچو گو غلطان به کویش میروم. و بعد مولانا میگه عشق مولا که کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. ببینید پای عشق بودن، در واقع سوار شتر که بود، سوار شتر معرفت های کلامی و فلسفی بود و اون این دوتا دو عاشق نالایق بودن. او رو به اون سو داشت و این رو به اون سو داشت، اون عقلی بود و این عشقی بود. آبشون به یک جو نمیرفت و کارشون سامان نمی گرفت. 40 سال موندند همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. این میگو برو جلو، اون شطور میلش به عقب بود، همینطور در کشمکش، در تنازع، و عاقبت هم به این نتیجه رسید مجنون که راهش باید جدا بشه، از این مرکب باید پیاده شه، این مرکب او رو به مقصد نمیرسانه، ما تو همراه نالایقی. و بنابراین وقت مولانا میگوید که مرکب عشق بود که مجنون سوار او بود، و لذا لازم آمد که خودش به پای خودش برود. عشق مولا که کم از لیلا بود، گوی گشتن بهر او اولا بود. ببینید تمام اون چه که مثلا شما در مثنوی میبینید، و خب ما هم توفیق داشتیم، ما زبان مولانا سخنانی رو با عزیزان در میان نهادیم، همه سخنان عاشقانه است دیگه، همه سخنان عاشقانه است. و مولانا بارها در زیرکی های متکلمان و معتزلیان طعن میزنند و میگه این زیرکی ها زیرکی است ولی مثل شناگری است در دریا که ممکن آدمی غرق بشه، ولی عاشقی مثل نشستن در کشتی است که نجات در اوست. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. عشق چون کشتی بود بهر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی بسر. و چنان که شنیدیم در شرح دفتر چهارم که وقتی که نوح به پسرش گفت بیا در کشتی ما، گفت بلدم، شنا بلدم و حاجت به کشتی تو ندارم. و مولانا میگوید که این وصف حال متکلمان و فیلسوفان است، میگن ما حاجت به انبیا نداریم، خودمون خدا رو کشف میکنیم، خدا رو اثبات میکنیم، به خدا میرسیم. این همون زیرکی شیطانی است. کاش که او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. اون که میگوید که من با زیرکی خودم و با عقل خودم میتونم به خدا برسم، اون همون پسر نوح است که میگفت شنا بلدم. و سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم بالای کوه که مرا از سیل و طوفان نجات بده. و نوح به او گفت لا عاصم الیوم من امر الله، امروز در این اتفاقی که افتاده هیچ کسی نجات پیدا نخواهد کرد مگر در سفینه نجات نوح بنشید. اینا همش تمثیل است دیگه، بیان است، بهره بردن از داستانهای تاریخی است برای رساندن یک پیام. و اون پیام این است به زبان ما که پیام اگزیستانسیل قرآن رو باید گرفت، یا وحی محمدی رو. و خدا خلاصه آن است که با جان و دل شما بازی کند، نه اینکه فقط با مغز شما. متکلمی رو میبینید، فیلسوفی رو میبینید که اصطلاحات رو برای شما میریزه، میریزه دریایی از اصطلاحات، ولی میبینید که جانش تهیست، نه فقط از عشق الهی و خوف الهی، بلکه از اخلاقیات ساده. و همون که اون فیلسوف میگفت، همچون مرد مفلسف روز مرگ خیش را می دید بس بیبار و پر. اونطوری میشه. مقدمه ما امروز طولانی شد، اشکالی هم نداره. همه حرف من این بود که مواجهه با قرآن باید مواجهه قلبی باشه، مواجهه فلسفی نیست، مواجهه کلامی هم نیست. بله فیلسوفان هم اومدن و اونا هم کار خودشونو کردن، بالاخره یه جریانی هم در تاریخ تمدن، همه فرهنگ ها دارن برای خودشون، هیچ کس هم جلو اونا رو نمیتونه بگیره. اصلا تاریخ این رگ رگ است، این آب شیرین و آب شور، جوهای بسیار در اون روانن. هر کسی هم راه خودش رو میره، کار خودش رو میکنه و نقش خودش رو میآفریند و میبازد، اشکالی هم نداره. بینشون هم این نزاع هست، در میان جبری و اهل قدر همچنان جنگ است، تا هشت رگ بدن. به قول مولانا میان معتزلی و اشعری تا روز قیامت جنگه، و این جنگشون هم پایان نمییابد و فیصله هم نمییابد مگر روز خداوند بینشون، روز قیامت خداوند حکم کنه بینشون و داوری بکنه. خب ما چه کار کنیم؟ هیچی. افراد به ذوقشون، به علاقهشون، به مصلحتشون مراجعه میکنن. یک کسی ذوق فلسفی داره، کلام فیلسوفان رو اشباع میکنه. یک کسی پرسش های فلسفی داره اصلا و ناچار است که به متفکران و متکلمان مراجعه بکنه، جوابش رو از اونها بگیره. کسی منطق دوست داره، درست شبیه این کسی ریاضیات دوست داره، این کارا رو میکنن. ولی اونا فقط نباید، تمام حرف من این است، مانع بشود از اینکه ما بدانیم که یه نوع قرائت دیگری، یک نوع مواجهه دیگری هم با حقیقت و حالا اینجا با خداوند که حقیقت و حقایق است وجود داره. تنها مواجهه با خداوند مواجهه فیلسوفانه نیست، مواجهه متکلمانه نیست، بلکه مواجهه قلبی و عاشقانه و خائفانه است. مواجهه است که او آدمی رو فرا بگیرد، درست مثل شناگری که دریا او رو احاطه می کند و شناگر بر دریا محیط نیست، بلکه دریا بر شناگر محیط است و او رو به خود می کشد و در خود غرق می کند. این هم یک نوع مواجهه است. خب قصه نحوی رو در دفتر اول مثنوی همه به یاد داریم دیگه، همینه دیگه قصه. اون یکی نحوی، نحوی در اینجا نماد یک متکلم است، یک متکلم خودشیفته که به این معلوماتی که داره خیلی دل سپرده و دل باخته اونهاست و غرور و عجبم رو فرا گرفته که بالاتر از من کسی نیست. نحوی حالا اون بله صرف و نحو بلد بود، ولی میشه این رو به جای این هر علم دیگری و هر عالم دیگری گذاشت. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمود. چی؟ آن خودپرست. با خودپرستی و خودبینی تمام گفت هیچ از نهفتانی تو این علم؟ گفت لا، گفت کل عمر، نصف عمر تو شد بر فنا. بعد خدا میخواست امتحان کنه و این نحوی رو بیدارش کنه. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. وقتی که دیگه کشتی در شرف غرق شدن بود، با صدای بلند، معلومه که صدا به صدا نمی رسیده، خیلی قررش طوفان و دریا بود، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو شنا بلدی؟ گفت نی از من تو سباهی بجفت نخ. گفت کل عمرت این نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. و بعد مولانا و حرف خودش میگه ما حدیث نحوزان در دوختیم، میگه ما نحو رو، یعنی همون زیرکی های متکلمانه رو، اون ابزار خودپرستی رو، اونا رو برای اون آینه خودبینی رو برای اون شکستیم. ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا چی؟ تا شما را نحو محو آموختیم. ما به شما میخوایم بگیم که اینجا یه جایی است که خود نباید بماند، نه اینکه خود فر بهتر شود. ما درس محو شدن به شما میخوایم بدیم، نه درس چاختر شدن و خودشیفته تر شدن. ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب را. آب دریا مرده را بر سر نهد، بر بود زنده ز دریا کی رهد. زیرکی چون باد کبرانگیز توست، ابلهی شو تا بمانی تندرست. آری، این مقدمه لازم بود برای اینکه بود در قرآن و مواجهه اگزیستانسیل و قلبی که با خدای قرآن می کنیم، خدایی که در ما خوف می افکند، خدایی که در ما عشق می افکند، خدایی که کنار ما می نشیند، خدایی که دعای ما و صدای ما رو می شنود و خدایی که خیلی انسانوار است، چنان که در قرآن هست، گویی یکی مثل ما هست و غضب می کند و مهر می ورزد و رنج می برد و تأسف می خورد و همه این اوصافی رو که در قرآن داریم، بدون اینکه تأویل کنیم، بدون اینکه تفسیر کنیم، همینطور که هست می پذیریم و اجازه می دهیم که با همین بیان اولیه شفاف در ما درآید و با جان و دل ما بازی بکند. پرسش های کلامی که اینجا برانگیخته می شود اونا رو فرو می کوبیم و در میان نمی آوریم، به قول اکسیستانس، به قول فنومنولوژیست ها اپوخه می کنیم، اونا رو تو پرانتز می گذاریم و اجازه نمی دهیم که اونها مغز ما رو براشوبند و تمرکز ما رو از ما بگیرند و ذهن ما رو به جانب دیگر معطوف بدارند. نخیر، 100% خودمون رو به اونچه که به ما می رسد می سپاریم، نه اونچه که از خودمون بر او می افزاییم، و تا اونجا که می توانیم چنین می کنیم، حتی اگر این کار 100% امکان پذیر نباشد. یعنی خودمون رو نزدیک می کنیم به خدای محمد و به تجربه محمدی. این که می بینیم که این پیامبر وقتی که وحی به او در می رسید در او چه پدید می آورد، اون لرزش اولیه که در محمد پدید آمد وقتی که به خانه آمد و به خدیجه گفت که پتو بیار، من رو در پتو بپوشان، و می لرزید. یا ایها المزمل، یا ایها المدثر که در قرآن آمده است، اون خدایی که پیامبر با او مواجه شد و اون تأثیری که در او نهاد و اون تلاطم و زلزله‌ای که در وجود او افکند، با خدای قرآن اینگونه باید روبرو شد. و اون خدا خدایی است که میتوان به او عشق ورزید و میتوان از او ترسید. خدای فیلسوفان سردتر از آن است که در شما حالتی رو برانگیزد. فقط پرسش فکری و ذهنی در شما می انگیزد. البته اون هم رجال خود رو دارد. باری، سخن رو امروز به همینجا خاتمه میدیم و دوستان رو دعوت میکنم که خب دوستان عزیز ما قرآن خوانند. هر صفحه از قرآن رو که شما بردارید و نظر کنید، نام خدا هست، وصفی از اوصاف خدا هست، فعلی از افعال خداوند هست. در اینها به عین عنایت بنگرید، با توجه و با دقت نظر کنید. سوالات ویژه فلسفی فکری یا به اصطلاح فقها شبهات رو از ذهنتون موقتا دور کنید، نه اینکه هیچگاه به طرف اونها ندید. اونها رو در یک صندوقچه‌ای کنار بگذارید و با آغوش باز و گشاده نگاه کنید، ببینید، اجازه بدهید اون که هست خودش در شما درآید و شما برای او روزنه و دریچه و فیلتر و اینا درست نکنید. بذارید خودش هجوم بیاورد به شما و وجود شما رو فرا بگیرد. اونجاست که میتونید آگاه ادعا کنید که قدری با این حقیقت آشنا شدید، با این حقیقت الحقایق که بزرگتر از او حقیقتی نیست، انس گرفتید و می توانید از او سخن بگویید، با او سخن بگویید و غیره و غیره. بسیار خوب، سخنم رو ختم می کنم. خیلی ممنونم از عزیزان. باز هم دعا می کنیم برای هموطنانمون که خداوند به آنها آرامش و آسایش عنایت بفرماید. تا نوبت آتی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم آقا جان.
عرض حرمت خدمت شما. دیگه روز از شما بخیر و شب از ما بخیر.
متشکرم.
انشاءالله که نتمن باشین. دیگه عرضی صدمانی تا ندارم. ما یک مقدار دیرتر در بس رسیدم در برنامه. اما فهوای کلی را انشاءالله که گرفتم و در کدم. جناب استاد یک موضوع را میخواستم بگویم یا سوال پرسان بکنم در رابطه با این که به نظر شما تفسیر باطنی قرآن چگونه تفسیر است؟ یعنی مواجهه انسان به اصطلاح باطنیون که میگن بعض فرقه های به اصطلاح باطنگرا و مثلا اسماعیلیه که یک شاخه باز از او چندین شاخه دیگه منشاب کرده از جمله قرمتیان، یا که و میگفتن ما باید خالص به صورت باطنی با قرآن مواجهه داشته باشیم. یعنی امی تفسیر قلبی که شما گفتین آدم باید به صورت اگزیستانسیال و قلبی محض با قرآن یک مقداری مثلا مواجهه داشته باشه، بازی برخورد دیگر شما چگونه تفسیر میکنه؟ یا ای هم در همین خط یا این مسیر تفسیر میشه یا کدام گپ دیگر دارد؟ و همچنان جناب استاد امی یک موضوع دیگر هم خیلی خواستم بگم، بازی انشاءالله جایی بگوین امی جلسات جرس جنبانان باز گفتم من خواهش بکنم از شما جناب استاد که اگر امکان داشته باشه هم را به صورت آنلاین هم باز زوم گرفته شود که ما از زوم مستفید شویم که باز ما مشتاقش هستیم
بله
کم
انشالله،
و
بله
یک
دوستان،
موضوع
بله دوستان کوشش میکنن که اونم انشالله زومی بشه، گرچه که وقتش نمیدونم با شما که در افغانستان هستید اینا با ایران که خیلی جور در نمیاد. به هر حال زوم که انشالله خواهد بود، بعدش هم پادکستش و نوارش انشالله روی تلگرام من خواهد آمد و عزیزان ملاحظه خواهند کرد. بر صورت چون حالا انشالله در وقتش خواهم گفت، اون کتاب چون در حقیقت متضمن بیان و تشریح یک دور ریفرم در دوران 100 ساله اخیر در عالم اسلامه و بسیار فشرده و به صورت نظم و شعر گفته شده، من سزاوار دیدم که نکته های فشرده و مجمل اون رو باز کنم و ضمن چند جلسه محتوای کتاب رو به عرض و سمع عزیزان برسانم. خود کتابم البته در اختیار هست و می توانید پیش مطالعه بکنید و انشالله بله اون به صورت زومی هم به اذن الله تعالی و توفیقهی پخش خواهد شد. اما در مورد سوال آغازینتون، اتفاقا سوال خیلی خوبی بود کردید. نه ببینید، این قرائت اگزیستنسیال و قرائت قلبی قرآن که من عرض می کنم هیچ نسبتی با تعویل باطنیه ندارد. مطلقا این دوتا رو نباید در کنار هم نشاند یا منطبق بر یکدیگر دانست. من منتقد اون تفسیر و تعویلات باطنیه هستم و در واقع چنان که شما میبینید عالم اسلام باطنیان رو پس زد، نه اینکه اونها از میان رفتند، نه از میان نرفتند، باقی هستند، تا امروز هم باقی هستند. امام پنجاهمشون هم اکنون هست و اخیرا البته به عرصه رسید، یعنی پس از مرگ کریم آقا خان. حالا ای حال نشاطی دارند و حیاتی دارند و جماعاتی دارند و در جاها کشورهای مختلف مراکزی دارند و گاهی هم مراکز بسیار زیبا، آراسته، هنری، اما یک جریان بسیار مغلوبند در جهان اسلام و در تاریخ فکر اسلامی. تاریخ اینها مفصل است و پاره های مبهم هم کم ندارد، چون وقتی که هولاکو خان به قلعه علموت حمله کرد و تعداد زیادی از افراد اونجا رو کشت و علل خصوص کتابخانه اونجا رو آتش زد، اون کتابخانه اگر باقی مانده بود که فقط یک بقایای خیلی اندکی از اون مانده، اگر باقی مانده بود تاریخ اونها و تاریخ و تفکر اونها رو برای ما خیلی روشنتر و شفافتر و آشکارتر میکرد. دریغا که این چنین نیست. اونچه که ما از اونها میدانیم این است که خب افرادی بودند که در قلعه علموت و تحت تعلیم ابتدا حسن صباح بودند و بعد جانشین او حسن علی ذکره السلام، که در زمان حسن علی ذکره السلام بنابر همون تعویلات باطنی اسماعیلی اعلام کردند که قیامت قائم شده است و اونچه که هدف دین بود که رساندن آدمیان به قیامت بود، این قیامت پدید آمد و لذا شریعت نسخ شد و تکلیف از پیروان پیامبر یعنی از مسلمانان برداشته شد. این چنین بود که باطنیه ملاحده نامیده شده، یعنی ملحدان، و اباهیان یعنی کسانی که قائل به اباهه بودند، یعنی گفتن همه چیز بر ما مباح است و هیچ تکلیفی ما نداریم. کسانی که باقی ماندند پس از هجوم و غارت هولاکو خان در سراسر ایران پخش شدند و به زی صوفیان در آمدند و این چنین بود که به لحاظ هویتی یک جریان مغلوب شدند. اما پاره از اندیشه های اینها زنده ماند. هانری کوربن فیلسوف و بله ایران شناس و مستشرق و شیعه شناس فرانسوی در کتاب تاریخ فلسفه اسلامی خودش وقتی که بحث از اسماعیلیه میکنه که خودش بسیار دل باخته اونها بود، این دل باخته تفسیر باطنی از اسلام بود. اونجا میگوید که این ادعای غریبی میکنه، میگوید که پاره از کتاب هایی که در تاریخ اسلامی پس از باطنیه نوشته شده، انسان وقتی که میخواند نمیدونه که این رو یک اسماعیلی نوشته یا یک غیر اسماعیلی نوشته، و نام کسانی مثل مولوی رو هم حتی میبره، میگه اینا اندیشه هاشون رو از اونها وام کردن و منتها به نام اونها به فروش نرساندن، به نمایش نگذاشتن. و خلاصه حرفش اینه که فکر اونا جذب عالم اسلام شد. خب بله، ما البته یک ندای خفیفی از آنها رو در میان صوفیه میبینیم که غزالی هم با اونها دشمن بود و آنها رو اباهیه مینامید. اونها نه اینکه تأویل احکام کنند، بلکه میگو نه اینکه بگوین قیامت قائم شده است و ما به تأویل و به باطن قرآن و دین رسیدیم، اینجوری نمیگفتند، ولی میگفتند که این ندا در کلمات مولانا هم دیده می شود که شما وقتی به بام رسیدی حاجت به نردبان نداری، این تکالیف شرعی نردبانند برای رسیدن به بام انسانیت یا بام حقیقت یا بام سعادت. و اون صوفیان مدعی بودند که ما رسیدیم به اون درجه اعلا رسیدیم و لذا احتیاجی به نردبان نداریم و لذا عمل به احکام شرع بر ما واجب نیست. می توان گفت یک تنین خفیفی بود از اون ادعای کلان و مهیبی که باطنیان می کردند، و چنان که گفتم چندان گوش شنوایی نیافت و خود مدعیان هم متهم به الحاد شدند. علی ای حال، هر چه که بود، ما تأویلات باطنیه رو بپذیریم یا نپذیریم، با قرائت قلبی قرآن هیچ نسبتی ندارد و این دو مطلقا یکی نیستند. حالا بعدا من اونچه که تا امروز در این 37 جلسه آزمودیم این چنین بود، بعدا هم من در باب خدای قرآن یا خدای محمد یا تجربه پیامبرانه خدا که انشاءالله سخن خواهیم گفت، این معنا آشکارتر خواهد شد.
سلام آقای دکتر.
سلام
آقای دکتر، میخواستم اگر امکانش هست شما در مورد حق میشه بیشتر توضیح بدید، اینکه حق چی هست؟ چون ببینید توی قرآن میگه الله هو الحق، و یا میگه که و یحق الله حق به کلماته، یعنی انگار حق یه چیزی هست که باید خدا حقش رو ادا کنه، یا امام علی امیرالمومنین میفرماید که حق رو بشناس و تا اهلش رو بشناسی. من حالا میخواستم بدونم که این چی از حق، اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
حالا البته بعداً میرسیم به این مطلب. بله، کلمه حق چند جا در قرآن رفت به کار رفته که یحق الله الحق به کلماته، یا ان الله هو الحق المبین، و یا اینکه الحق من ربک فلا تکونن من الممترین و غیره و غیره. حق خیلی ساده بخوام بگم یعنی فکت، یعنی یه فکته. وقتی که قرآن میگه که خدا حقه، یعنی یک فکت واقعی غیر قابل انکاره، تموم شد و رفت. حالا بعدا انشاءالله صحبت خواهم کرد که در قرآن اصلا بحث از اثبات وجود خدا نشده، همه جا همه گفته خدای فکته، اصلا جای بحث نداره. افالله شک کن فاطر السماوات، مگه در خدا میشه شک کرد؟ حق یک معناش اینه، حق یعنی یک امر واقع شده ثابت. این در مورد موجودات. اما در مورد گزاره ها وقتی میگیم حق در مقابل باطله، یعنی صدق در مقابل کذب، وقتی میگیم این گزاره حقه یعنی صادق است در مقابل گزاره باطل و کاذب. یه وقت هم هست که حق به معنای امر ماندنی است در مقابل باطل. باطل امر زاهق است، یعنی رفتنی و نماندنی، همون که قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل یعنی چیزی که اصلا نیست، یعنی پوچه. این باطل معنای اصلیش اینه. یه شعری هست به عربی که میگن شاعری، پیامبر خودشون شعر نمیخوندن و شعرا رو هم تشویق نمیکردن، ولی یک شعر عربی بود که الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، و ان لهذا الناس لا شک بینهم دویهیت تصفر من حال انامل، که میگن پیامبر گفتن اصدق بیت قالت العرب، این راست ترین شعری است که عرب سروده است. چی بود؟ شعر همین بود: الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چی غیر خداست باطله، باطله نبوده. اصلا گفت گر او هست حقا که من نیستم. در قبال خدا و در نسبت با خداوند که حق مطلق است و حق اصیل است و تکیه به هیچ چیز دیگری نداره، بقیه همه باطلن، پوچن، پوچن، میان توهین. اگرم هستن باید یکی دیگه سر پا نگهشون داره، باید تکیه گاه داشته باشن، ولو فرو می افتن و فرو می ریزن. لذا حق در مقابل کذب به کار میره، حق در مقابل باطل به کار می رود، حق به معنای یک فکت ثابت به کار می رود و حق ضمناً به معنای شایسته هم به کار می رود. چون یه وقتی که ما یه چیزایی داریم که حقن، یعنی وجود دارن، اما خوب نیستن. حالا یه اصطلاحی قبل از انقلاب میونه روشنفکران باب شده بود، خیلی اصطلاح بی ربط و بی اساسی هم بود، ولی حالا فکر میکردن، کشفی هم کردن، میگفتن حقیقت داریم و واقعیت. بعد مثال میزدن، میگفتن که دزدی یک واقعیت هست اما حقیقت نیست. یعنی دزدی خوب هست دیگه، واقعیت داره، اما حقیقت نیست. منظورش اینه که نه حق نیست، یعنی شایسته نیست، یعنی چیز خوبی نیست. نه هر چیزی که هست خوبه. حق لذا دو تا اینجا یه معنای تازه، یعنی هم هست و هم خوب است که هست، هم خوب است که هست و هم هست. دزدی هست ولی خوب نیست، آدم کشی و جنگ هستن اما خوب نیستن، خدا هست و خوب است که هست و امثال ذلک. حالا شاید شرح بیشترش هم بعدن بیاید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. یه سوالی داشتم در مورد دین و مذهب حضرت محمد قبل از بعثتشون. ما میدونیم که پدرش اسمش عبدالله بوده، مسیحیت هم که قبلا بوده، این آیینی که مثلا تو غار حرا میرفتن و عبادت میکردن، این به چه شکلی بوده؟ این نمازشون، این کاراشون بر اساس چه اصولی بوده؟ خیلی ممنون.
والا ما به لحاظ تاریخی اطلاع زیادی نداریم، احتمالا پیامبر متدین به هیچ دین خاصی نبوده. مهم اینه که مشرک نبوده، بت‌پرست نبوده. اما اینکه عبادتی که میکرده به درگاه کدام خدا بوده، خب از کلمات بعدی پیامبر و قرآن چنین به نظر میاد که با حنفا و حنیفیان که در مکه بودن و خودشون رو پیروان حضرت ابراهیم میدونستن، پیامبر با اینا مأنوس بوده، محشور بوده و بعضی از آداب اونها رو هم که منتسب به ابراهیم علیه السلام میدونستن برگرفته بوده و عمل میکرده. مثلا گوشت مردار یا میته نمیخورده، شراب نمیخورده و تحنس میکرده، یعنی هم میرفته در غار حرا. اما اینکه چه عبادتی میکرده، چگونه، به چه شکلی، به چه شیوهی، چی میگفته، خبر نداریم ما، چون هیچی تاریخ چیزی نقل نکرده، از پیامبر هم نقل نشده. فقط میدانیم که به اون غار میرفته و خدیجه براش غذای چیزی میبرده و ایشون مثلا شبهای بسیار حتی به منزل هم نمی آمده و عاقبت هم در همون غار خب وحی بر او نازل شد و اون تجربه آغازین پیامبری رو داشت در ماه رمضان. عرض بزرگتون که حتی این تحنس با سه نقطه که گفتند که قارنشینی و یا عبادت قارنشینانه پیامبر بوده، در تحقیق بعضی ها گفتند که این تحنس بیشتر به معنای انفاق بوده، یعنی اونجا هم که میرفته خود ایشون یا خدیجه از طرف ایشون چیزهایی رو زکات میداده و مالی رو پخش میکرده میان فقرا و محتاجان. الان ما اطلاع چندانی نداریم. اتفاقا این خودش یکی از سوالات عجیبی بود که مطرح شد و حتی ابن فورک بغدادی که از شاعره بود و در قرن چهارم در نشابور، یعنی در بغدادی بود ولی گویا در نشابور هم میزیست، به سبب اینکه گفته بود که پیامبر قبل از بعثت هیچ دینی نداشت، مخالفانش به او زهر دادند و او رو کشتند. نزاعی بود بر سر اینکه چه خبر بوده. گویی بعضی ها فکر میکردن که مثلا حتما باید دینی برای پیامبر دست و پا کنن. نه، ضرورتی نداره، اما اونچه که میدونیم این استش که با حنفا ایشون نزدیک بوده و آشنا به مرام و مکتب اونها بوده. بعدا هم میبینید توی قرآن پیامبر میگه من ما کان ابراهیم و نصرانیان ولا یهودیان بل کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه مسیحی بود و نه یهودی بود، نه عیسوی بود نه موسوی، بلکه حنیف بود و مسلم بود و خودش رو پیامبر به ابراهیم منتسب می دانست. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی الامی، قرآن است. کسانی که بهترین نسبت رو دارند با ابراهیم و اونها هستند که می توان اونها رو ابراهیمی دانست، دو تا هستن. یک کسانی که از ابراهیم پیروی میکنه، یکی هم این پیامبر امی. و این امی هم، یعنی نه اینکه بی سواد، یعنی چی؟ یعنی اینکه پیرو هیچ مکتب هیچ دین دیگری نیست، یعنی فعلا امیه و مذهب و دین رسمی نداره. لذا اینجوری میتونیم بگیم، حالا با همین اطلاعات جزئی و خورده اطلاعاتی که داریم، که ایشون بر مذهب حنیفیت ابراهیم بود. و خب بله، بعدن که البته وحی ایشون رسید دیگه وضع عوض شد و همون اسلام باقی ماند، همون اسلامی که قرآن میگه ابراهیم هم مسلم بود، به معنای اینکه در مقابل خداوند تسلیم بود.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام آقای عزیز، سلامت باشید.
مرحمت زیاد. شیخ محمود شبستری میگه زحمت تا حد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم فرق است. میدونیم که خدای محمد و خود محمد رسول او به هم در آمیختن. آیا میشه میتوان خدای محمد را شناخت بیان که محمد حامل آن خدا را بشناسیم؟ چرا که بدون او خدای محمد خدای یهود موسی یا همون نصارای عیسی میشه. حالا برای شناخت محمد میتوان تاریخ محمد رو خوند و اون رو چون فاتح مکی یا قانونگذار مدینه دید، اما این محمد تاریخی سایه ای نیست از محمد نبوی و نباید محمد رو در همون قرآن یافت. به قول مولانا، ما چه خود را در سخن آغشته ایم، کس حکایت ما حکایت گشته ایم.
بله، 100% همینطوره. قرآن تجربه محمد است، تجربه محمد از خداوند است و خدای محمد و خود شخص محمد در قرآن هست. بارها هم از مولانا قصد قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک دریای خدا، و بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. قرآن احوال انبیاست و از انبیا یکیشون خود پیامبر اسلام است. احوال این پیامبر رو بیان میکنه و کاملا اصلا آینه وجود ایشانه، چون همطور گفتیم این قرآن تجربه نبوی است. خیلی حرف هست در اینکه این تجربه نبوی است. درست همونطوری که غزل‌های حافظ احوال حافظ رو بیان میکنه، امروز این غزل رو سروده، فردا اون غزل رو سروده، امروز در این حال بوده، فردا در اون حال بوده. یه وقتی که ما میگیم که این قرآن حرف هایی است که جبرئیل به پیغمبر زده، خب این اعتقاد عام است. اما اگر از این درگذرید و به جای او بگذارید که این قرآن تجربه هایی است که محمد کرد، این احوال محمد است که یه جا، یعنی قصص سمین هم داره، فراز و فرود هم داره، یه جا بلاغتش خیلی درخشانه، یه جا اونقدر درخشان نیست، و احوال مختلف پیامبر که در قرآن انعکاس یافته، و حالا بالاتر از همه همین تجربه اسلام خدایی و الهی پیامبر است در قرآن. بله، این که میگه یسبح به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز تسبیح خدا، میگه این تجربه پیامبر، این اون تسبیح رو شنیده و داره از خودش خبر میده، نه اینکه جبرئیل بهش گفته بدان که همه چیز تسبیح خدا میگوید. خودش این تسبیح رو شنیده و باید و به ما همطور که گفتیم راوی رؤیای رسولان است، به ما داره میگه من اینجوری دیدم دنیا رو. الله نور السماوات والارض، نه اینکه جبرئیل به او گفته خدا عالم رو روشن کرده، خودش عالم رو به نور خدا روشن میدیده. و ها کذا و ها کذا دیگه فراوان است این مطلب. اینها تجربه های نبوی هن که در قرآن منعکس شدن و این تجربه ها مبین شخصیت او هم هستند دیگه. کسی که این تجربه ها رو داره خوب شخصیت خاصیه دیگه و متفاوت هست با دیگر. در این حال انسان هم بوده، انا بشر و مصر کن، بالا می رفته پایین می اومده و همه این احوال رو داشته، درگیر زندگی بوده، درگیر مشکلات بوده، درگیر دشمنان بوده و سوالا رو هم باید جواب می داده، تشنگان رو هم باید آب می داده، همین کارا رو باید می کرده و محصول اینها این قرآنی است که الان داریم که بله به قول شما محمد و احد و هم درآمیخته بودن و اصلا اون تجربه همون هنگام اتحاد، مثلا تجربه اتحادی به قول مرحوم اقبال لاهوری، وقتی این تجربه اتحادی حاصل می شد و این دو روح در هم می رفتن، این دو وجود در هم می رفتن، وقت می شد مثل همون که مولانا به شمس میگه، میگه چه نزدیک از جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم. انقدر من و تو یکی هستیم که فکری که در سر تو میگذره در سر منم میگذره. من این رو که بهترین مثال میدونم برای اون تجربه اتحادی بین پیامبر و خداوند. مثلا وحی یعنی چی؟ یعنی اینجوری اون به اصطلاح حالا به زبان ساده یا عامیانه، فکری که در سر خدا میگذشت در سر پیامبر هم میگذشت. مثلا معنی وحی همینه، میخوند اندیشه خدا رو و میفهمید که اون میخواد چی بگه. این و این از شدت قربی بود که بین این دو وجود حاصل میشد.
سپاس.
متشکر. سوال کردن که با توجه به طرح رویای رسولانه و اینکه آیات قرآن در حالتی رویاگونه بر پیامبر نازل شده اند و رویا هم علاوه بر تعبیر و تأویل ممکن است به برداشت اشتباه منتهی شود، نظیر خواب حضرت ابراهیم در خصوص قربانی کردن فرزند خود، میخواستم بدانم چقدر میتوان به این آیات اعتماد و اعتنا نمود، خصوصا در احکامی مثل قصاص و حدود که مستقیما با جان یک فرد ارتباط دارد.
ببینید، حالا این سوال دور از دایره بحث ما در اینجاست، گرچه سوال حال زیرکان نیکویست. نکته اول رو که باید عرض کنم خدمت دوستان، از قضا ما در اینجا به دنبال تعبیر یا تأویل رؤیا نیستیم، اون حکم خودش رو داره. ما اینجا اتفاقا همه ی حرف من این است، خودمون رو در اون مقامی میگذاریم که گویی داریم همون رؤیای پیامبر رو میبینیم. پیامبر بعدن که آمد رؤیاشو برای ما بیان کرد، حالا ممکن است ما بریم رؤیاشو تعبیر کنیم، ولی این رؤیای تعبیر نشده رو ما اینجا الان داریم بررسی میکنیم. یعنی همونطوری که خدا در رؤیا بر پیامبر متجلی شده است، ما هم دل و هم رؤیای پیامبر می شویم. توجه می کنید، سعی می کنیم بریم و برای اینکه این رؤیا رو در اختیار ما گذاشته و عوضم نکرده، یعنی همونی که تو رؤیا به ذهنش می گذاشته، همون کلمات، همونا رو اینجا در اختیار ما گذاشته که خدا رو من دیدم که روی تخت نشسته، الرحمن و علی العرش استوا. بله، مفسران و محدثان و متکلمان و رؤیا و خوابگزاران باید دنبال کنن که خدا رو تخت نشسته یعنی چی، ولی ما این رؤیای خام رو میگیریم، تفسیر نشده و تعبیر نشده، همین اون قرائت قلبی همین است. همینطور که خدا روی و همونطوری که جاهای دیگه میگه خدا روی تخت میشینه روز قیامت میاد و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، 8 فرشته 8 ملک تخت خدا رو بر دوش گرفتن و خدا روی اون نشسته، روز قیامت میاد در صحنه حاضر میشه. این عین رؤیای پیامبر است. تفسیر و تعبیر این رؤیا چیز دیگر است ولی ما خودمون رو میخوایم در مواجهه با رؤیای نبوی همونطور خام نگه داریم، بدون اینکه تفسیری رو در میان بیاوریم، بدون اینکه داوری بکنیم، همه اونها رو اپوخه میکنیم، کنار میگذاریم و میبینیم که این چه جور خدایی است، این چه تجربه ای بوده که پیامبر کرده. و همین تجربه ها بود که در واقع او رو استوار نگه داشت در مقام پیامبری و مقاومت به او بخشید، شجاعت به او بخشید، به تعبیر مولانا گستاخی به او بخشید و سخت رویی به او بخشید، یعنی مقاوم بود. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان، گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد اون قصاب. اون تجربه بود که او رو پیامبرش کرد، اون تجلی خداوند بود که او رو پیامبر کرد و اون قرب و انس بین این دوتا بود. بحث ما اینجا این است. اون بحث های فقهی بیرون از این دایره است. من جاهای دیگه هم گفتم که اون آیات فقهی قرآن نصیبه های نازله وحی، یعنی از کمترین منزلت وحیانی برخوردارن، یا به تعبیر دیگه میتونم بگم اونا محصول هوشیاری پیامبرن. قوانین جامعه خودش رو ایشان دیده و در بند تغییر دادن این قوانین هم نبوده، اصلا رسالتش چیز دیگری بوده و لذا گفته که اونهایش رو که به نظرش عادلانه می آمده گفته که همین دارو نگه دارید و به اینها عمل کنید. اما این که اونا رو برای همیشه گفته یا برای جامعه یا جوامعی شبیه جامعه اولیه خودش گفته، این حالا سوال مسئلتون که باید درباره این بیاندیشیم که حالا به قول شما آیا اینا موافق حقوق بشر اینا بودن چنینه چنان. بحث های روشنفکرانه ای که خب ما هم در جاهای دیگه کردیم و اینجا الان ما قصد ورود در آن مباحث رو نداریم.
سلام، خیلی ممنون بابت این دروسی که برگزار میکنید. شما توی بحث آخرت گفتین که آخرت در واقع باطن این دنیاست، که درست فهمیده باشم گفتین که تعویل این دنیاست. یه آیه به ذهن من اومد که خیلی آیه تکان دهنده، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. من میخواستم ببینم که آیا این معنیش اینه که ما اگه اینجا چشممون به باطن دنیا باز نشه، آخرت هم چشممون باز نمیشه، یا این بینایی یا جور بینایی دیگه است، یا این بینایی هم باز 100% ممکن نیست ولی حالا در یه حدی هم انجام بشه باز غنیمته. نمیدونم حالا این آیه به اون صحبت ها ارتباط داشت یا من اینا رو اشتباهی ارتباط دادم. خیلی ممنون.
نه 100% این آیه در سوره طهاست و خیلی هم آیه مهمی است. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا قال یا رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. این ست آیه با هم، هر کس در این جهان کوره در آن جهان هم کوره بلکه کورتر خواهد بود. بعد کوری خودش رو احساس میکنه، به خداوند میگه من که در اون جهان چشم داشتم یا فکر میکردم که چشم دارم و بصیرم، ولی چرا اینجا کورم و نابینا؟ و خدا به او میگوید که کذالک، بله همینطوره، اتت که آیاتنا فنسیتها، آیات ما آمد و تو اونا رو فراموش کردی، به تعبیری خودتو به نفهمی و به کوری زدی. فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، امروز هم تو رو فراموش میکنند، یعنی تو رو نادیده میگیرند، یعنی خودشون رو در حق تو به کوری میزنند. این ست آیه این چنین است با هم. این کوری یعنی خود را به نفهمی زدن. و هر کس که در این جهان نابینایی پیشه کند و فراموشی پیشه کند، یعنی خود را به فراموشی بزند، او رو فراموش می کنند بعدن و نادیده می گیرند. این میشه کوری او در آخرت، یعنی نعیمی در اختیار او قرار نمی دن و به تعبیر قرآن لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، روز قیامت اصلا اعتبار و اهمیت به این آدم نمیدن وزنی برای او قائل نمیشن، موجود بی وزن، پوچ، مثل پرکاه در هوا. اینطوریه. اما اینکه تا ابد چنین میماند، یعنی این در واقع نوعی عذاب اوست دیگه. گفتم انواع عذاب ها در قرآن هست، یکیش این که انهم من ربهم یومئذ لمحجوبون، کسانی هستن که در اون روز از خدا محجوبن، در حجابن و اندوهششو میبرند، ولی میفهمند که پرده جلوششون کشیده شده و پشت دیوار قرار دارن، هر چی میخوان سرشون رو بالا کنن، اون رو ببینن بهش اجازه نمیدن. این بدترین رنج رو به اونها میده. حالا تو پرانتز عرض کنم، یکی از کسانی که احضار ارواح میکرد گفته بود که کسی رو احضار روح کردم که این خودکشی کرده بود و خودش گفت که من اینجا در این دنیا یه دیوار جلومه، هیچ اون رو نمیبینم، یعنی خودم رو یه جوری قطع کردم، این رشته حیاتی خودم رو قطع کردم، هیچ همین تو پشت دیوار نشستم. و میبینید تو همین دنیا هم اگه ما این حالت رو بهمون بدن، مثل یه زندانی انفرادی که از جاش هم نتونه تکون بخوره، فقط یه دیواری رو باید تا آخر عمرش تماشا بکنه، چقدر رنجاوره. و همینطوره، حالا بازم تو پرانتز بگم، من در یک مجلسی خودم در پاریس، در حومه پاریس حضور داشتم، یه خانومی بود که اسپریچوال بود و باز از همین احضارها میکرد و ارواح بسیاری رو اونجا احضار کرد و سخنان رو گفته شد. مدای جالبی هم اونجا اتفاق افتاد. یکیش بود کسی رو احضار کرد که خودکشی کرده بود. دیگران وقتی که حاضر میشدن حرفشون رو میزدن، ما هم میشنیدیم، یعنی اون به ما میگفت، اون خانوم که اومده اینو میگه اونو میگه. این آقایی که خودکشی که اومده بود گفت من نمیتونم در حضور جمع حرف بزنم، من باید با شما تنهایی صحبت بکنم. این بازم معلوم بود که یه ایزولاسیونی داره که رنجش میده، نمیتونه سوشالایز بکنه، بیاد با دیگران بیامیزه و قاطی بشه به اصطلاح ما. حالا محجوبون هست، این نادیده گرفتن هم تقریبا همینطوره، ولش میکنن. کسی به تو نمیشه، کسی به تو کاری نداره، تو you're nobody اصلا. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، قال یا رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. تو رو فراموش میکنن و رها میکنن. آره، این باطن کوری این عالمه، یعنی اون خود رو به نفهمی زدن، باطنش اینه که آدم در واقع کور هم میشه. و شبیه اونچه که مولانا میگه که این سخنهای چما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت، ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، زن چه میکاری همه روزه بنوش، زن چه میدوزی همه روزه بپوش. صحبت فرصت امروز و پس فردای تو، انتظار هش آمد وای تو، یعنی شکل واقعیش ظاهر میشه و کوری این جهانی منتهی به کوری آن جهانی خواهد شد، که عین حسرت است و عین محرومیت است.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
ارادتمندم.
متشکرم.
خدا رو شاکرم که رزقم شد که هم کلام شما بشم. من اولین بار 30 سال پیش سر کلاسای شما توی قلهک شرکت کردم با پدرم. ما هر دو شاگرد شما هستیم و سالهاست استفاده میکنیم از محضر شما. خیلی زودتر باید تشکر میکردم ازتون، وظیفه‌ام بود که تشکر بکنم که این همه این دانش و این بینش و این حکمت رو به ما منتقل میکنیم با پروژکتور قوی خودتون، این ریزبینی خودتون، ما رو توی این دنیای مدرن کمک میکنید. خیلی خیلی ازتون ممنونم. من هر روز صحبت‌های شما رو گوش میدم. فقط خواستم ازتون تشکر بکنم و بگم که
سپاسگزارم.
این که میفرمایید دیده شود حال من هر چشم شود گوش شما، واقعا گوش ما چشمه. حالا که میتونم باهاتون صحبت بکنم، نظرتون رو راجع به دو تا آیه از پی او وی مرحوم حاج اسماعیل دولابی رو اگر اجازه بدین ازتون بپرسم. یکی همین آیاتی که جلسه پیش خوندید از رابطه خضر و موسی، ایشون یه نگاه لطیفی دارن به اون، اونجایی که اون قایق رو سوراخ میکنه خضر، ایشون میگن که اون قایق دل مؤمنه که باید بشکنه و سوراخ بشه تا اینکه شیطان دست از سرش برداره. یکی این بودش، تعبیر خیلی لطیفی بود. یکی دیگه هم آیه 106 سوره یوسف که شما خودتون هم چندین بار توی سخنرانی های دیگه ازش صحبت کردیم، و ما یؤمن و اکثر هم به الله الا هم المشرکون، یه تعبیر قشنگی هم اینجا دارن، حالا نمیدونم نظر شما چی باشه. میگن که شریک خوبه چجوری باشه، اگه یه شریک بزرگ گیرت افتاد مثل اقیانوس، شما هم فقیر هستین، خودش هم اومد با شما شریک شد، گفت من حق الوکاله هم نمیگیرم ازتون، تازه همش هم مال شما، این شریک خوبه یا بده؟ همه میگن خوبه. بعد میگه ببینین خدا تو قرآن چجوری میگه، میگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هم المشرکون، شما به مقام ایمان نمیرسین مگر اینکه منو شریک خودتون بکنین. ممنون استاد، نظرتون
بله،
میشنوم.
از شما ممنون. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، از دوستان بودن، یعنی من خدمت ایشون گاهی میرسیدم و با من هم محبت خاصی داشتن، نکته های ویژه‌ای میگفتن. من همیشه میگفتم ایشون یه مولانای درس نخوانده است. خب چندان تحصیل نکرده بود ولی همه چیزش تجربی بود و احوال خودش رو بیان میکرد، اون هم به زبان بسیار ساده و در این حال گیرا و جذاب و مؤثر. عرض میشود که در حلقه عابدانی بود مثل مرحوم میرزا جواد همدانی و آقای نجابت و بعضی های دیگه، به هر حال احوال خوشی داشت و اهل شب زنده‌داری و تهجد بود و احوال شاد بود، یعنی خوف بر او غلبه نداشت، اتفاقا گشودگی و شادی بر او غلبه داشت و همین حال آدم رو خوش میکرد. به هر حال خدا رحمتش کنه و خدا همه رفتگان رو رحمت کند و ما رو هم همینطور. خب بسیار هم عالی، دوستان عزیز رو به خدا میسپارم تا انشالله، حالا ما با خدا کار داریم، به هر حال اونم البته با ما کار داره، ما که دامن او رو رها نمی کنیم، او هم گریبان ما رو رها نمی کند، تا ببینیم که این سوکشان ما ناخوشان و سوکشان سوی خوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها، ببینیم چه اتفاقی میفته. خدا نگهدار همگان. السلام علیکم.
بله متشکر، خدا نگهدار.